بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در تطبیقات قاعده لا ضرر بود عرض شد. یکی از اشکالاتی که بر این قاعده گرفته شده و مفادش اینه که بالاخره در بعض از موارد تخصیص خورده و این موارد هم موارد مهمه هست و عرفاً تخصیص یک قاعده عمومی با موارد مهمه مستحجنه. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودن ما از دو راه جواب میدیم اینو. راه اول که راه مختار ایشان بود، گذشت و تمام شد. راه دوم وجوهی ایشان بیان کردن و فرمودن که به نظر ما حاصل همه وجوه ولی در تقریب های مختلف. در این یک جمله خلاصه می شود که لا ضرر ظهور داره در نفی حکمی که بر امتثالش گاهی ضرر تولید می شود، یعنی طبعش اقتضاء ضرریت نداره. اگر گاهی ضرری شد او رو برمی‌دارد، اما اگر حکمی در شریعت به گونه ایست این حکم جعل شده که اقتضاء طبع او طبع ضرریت باشد، اصلا از اول لا ضرر، اینها از تحتش تخصصا خارجن، مثل جهاد و خمس و زکات و الى آخر که وجوب اینها جعل شده و در ذات اینها و طبع اینها ضرریت نهفته است. روشنه؟ پس ما میگیم که لا ضرر اصلا ظهور داره در نفی اون احکام، احکامی که در طبعشون ضرریتی نیست به طبع اولی ولی گاهی ضرری میشن، اینا رو برمیداره. اما اونایی که ذاتشون ضرری هست تخصصا از تحت لا ضرر خارجن، پس تخصیص نیست. تخصصا اصلا لا ضرر شامل حال اینها نمی شود. خب یک تقریب رو و یک وجه رو در جلسه قبل از محقق نائینی اشاره کردیم. وجه دوم از مرحوم آیت الله خویی است در کتاب دراسات، که بارها عرض کردیم کتاب دراسات رو تقریراتی است که پدر مرحوم آیت الله آقای آصف محمود هاشمی شاهرودی قوه قضائیه سابق و مسئولیت‌های مختلف پدر ایشان نوشت که در سنین جوانی هم ایشان به رحمت خدا رفت و مرحوم آیت الله خویی فرمودند بالاخره ایشان خیلی مورد امید آینده مرحوم آقای خویی بودند و سالها 30 سال چقدر درس ایشون رفته بودن و یک جلسه هم ازشون فوت نشده بوده. خیلی آدم عجیبی بوده ایشون. در این حال حالا شایدم نه این فوت شدن یا نشدن الان خیلی مهم نیست، ولی خب امیدی بودن و تقریرات درس خارج آقای خویی رو نوشتن به نام دراسات، چون میدونید خارج اصول ایشون یکی دراسات خیلی معروفه، یکی مصباح الاصول معروفه، محاضرات معروفه و بعضی از کتب دیگر که بعضی از شاگردانشون نوشتند. خب در اونجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند قاعده لا ضرر نظر داره به اطلاقات و عموماتی که تکالیفی رو به همراه خود آورده‌ان و این تکالیف گاهی ضرری‌ان گاهی ضرری نیستن. بعد میاد میگه که آقا جون این تکالیف ثابته وقتی که ضرری نباشد. آفرین. پس یه تکالیفی داریم، گاهی ضرری گاهی غیر ضرری. لازرر میگه این تکالیف در هنگام ضرری بودن چی شدن؟ برداشته میشود. خب اما تکالیفی که از اول به اقتضای طبعشون ضرری بودن اصلا متعرض اینها نشده. تعبیری که مرحوم آیت الله خویی دارن اینه دیگه، او بحث حکومت و اینهایی که محقق ناینی مطرح کردن با اون بیان متعرض نشدن. پس چی میگن؟ میگن از اول یه عمومات و اطلاقاتی داریم، این عمومات و اطلاقات میگه بعضی از تکالیفن گاهی ضرری هن گاهی ضرری نیستن، این تکالیفی که گاهی ضرری هن و گاهی ضرری نیستن رو در هنگام ضرریت شاره میگه دیگه این تکالیف وجود ندارن. اما تکالیفی که طبعشون ضرریه اصلا متعرض این تکالیف نشده است. حالا میگیم متعرض اینها نشده، از اول متعرض کدوم تکالیف فقط لازرم؟
گاهیه.
خب بنابراین این تکالیفی که همیشه در ذاتشون ضرره تخصیص شدن؟
نه
تخصیص نشدن دیگه، لازرر رو تخصیص نزدن، اصلا لازرر از اول متعرض اینها نیست. آره تخصصا خارجه، کاری به اینها نداشته از اول. ما فکر میکنیم از اول میاد میگه همه تکالیف، هر تکلیفی که در ذاتش ضرر باشه برداشته میشود، بعد مجبور میشیم بگیم الا تکالیفی که هر تکلیفی که ضرری باشد برداشته میشود، بعد مجبوریم بگیم تخصیص میخوره به الا تکالیفی که ذاتشون ضرری باشد، اینها برداشته نمیشود. بعد گیر میکنیم میگیم آقا موارد مهمه ان ولو کمن تخصیص خورد پس و نباید تخصیص بخورد. آیت الله خویی میگن تخصیص در کار نیست، اصلا نگاه نداره به این تکالیفی که طبعشون اقتضاء ضرریت داره، متعرض اینها نشده، پس از اول شامل نشده که بخواد بعدن چه کار کنه؟ تخصیص بخوره. چرا شامل نشده؟ چون اصلا متعرض اینها نیست. روشنه؟ این که وجهش خیلی روشنه. خب
خودشون باید بگه تخصص هم دیگه.
بله شاهد، بله شاهدش چیه؟ ایشون میفهمن خب شاهدش اینه که وقتی که این کلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه سمره صادر شد، خب این احکام در نزد پیغمبر اکرم ثابت بود، وجوب خمس و زکات و وجوب جهاد و امثال اینها، و یک هیچ کدام از اصحاب متعرض این مسئله چیه؟ نشدن و اعتراض نکردن بگن یا رسول الله اگر قرار حکمی که ضرری باشه برداشته شده باشد، و پس چرا اینا رو برنمی دارین؟ چرا اینا ثابته؟ و اصلا از اول چرا جهل شدن؟ روشن نیست؟ چرا دیگه؟ آیه یعقوبی روشنه دیگه. مردم نباید اعتراض میکردن به پیغمبر اکرم؟ بگن آقا یا رسول الله این فرمایشتون با هم تناقض داره علی اعوذ بالله. چرا؟ شما میگین حکمی که ضرری باشه جعل
نشده
در اسلام، در حالی که این جعل شده این احکام. آها آیت الله خویی میگن معلوم میشود که از اول ارتکاز ذهنی حتی هزار هم و افرادی هم که شنیدن این بوده که لازرر حکمی که در طبعش ضرریت باشه رو بر نمیداره، و الا اگه بر میداشت خب اعتراض میکردن دیگه، یا میشه شاهد قضیه.
تو ذهنم اون پاسخی که حضرت عالی دادید، خب شاید اونا هم تو ذهنشون این بوده اصلا این موارد ضرر نیستش، یعنی برخلاف جهادی که انجام میشه زکات
درسته او ضرر نیست، ولی به حسب ظاهر
نه اصلا میگم شاید اونا یک نگاهی داشتن که اینها رو
چون... خب بالاخره پس اینا رو بر نداشته دیگه.
خب این که میگه شاهد آوردن برای این که از اول نگاهش به این نبوده، به این خاطر اونا تو ذهنشون
اصلا میگن شاهد،
میگم احتمال
حداکثر میگن شاهد دیگه. خب این فرمایش آیت الله قوی. حضرت آیت الله سیستانی میگن ویرد و علیه اولن، اولن اینه که میفرماین این استشهادی که شما مرحوم آیت الله خویی فرمودی مبتنی بر اینه که همه صحابه تصورشون این بوده که حدیث به همین شکلی که ما استظهار کردیم معنا پیدا می کند. به این شکلی که ما استظهار کردیم چیه؟ اینه که نفی حکم ضرری رو میکنه، اونم احکامی که گاهی ضرری هم و گاهی ضرری نیستن. خب لذا اصحابم همی برداشت رو کردن و به خاطر ای که ای برداشت رو کردن پس گفتن اصلا لا ضرر و احکامی که در طبعشون ضرریت باشه نگاه نداره، متعرض اونها نیست، معارضه ای هم در کار نیست، لذا اشکالی بگیر نکرده. اما آیت الله سیستانی میفهمن اما ما وقتی نگاه میکنیم یه شواهدی داریم که میفهمیم از این شواهد اتفاقا اکثر اصحاب این گونه نبودن، چون این برداشتی که شما ی آیت الله خویی فرمودید بگید و استظهار ما هم بود نکردن. بله ما چی استظهار کردیم؟ که گاهی‌ها رو شامل شده، اونا رو برمی‌داره. شاهدش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف یه خطبه‌ای خوندن. مسجد خیف خدا قسمتتون کنه ان شاء الله به زودی زود هممون رو و همه ی آرزومندان رو ان شاء الله حج واجب که برید در سرزمین منا مسجد خیف هست. آدم وقتی میره رمی جمرات بر میگرده، یکی از مسیرهای بازگشت که آدم میاد به طرف خیمه هایی که نوعاً ایرانی ها مستقرن، سمت راست آدم میشه مسجد خیف که معمولاً میرن اونجا نماز میخونن و خب خیلی هم ثواب داره و الی آخر. حالا پیغمبر اکرم به اصطلاح اونجا خطبه‌ای خوندن، بعد فرمودن که خدای متعال یاری کنه، این خطبه رو اتفاقاً سنی و شیعه هم نقل کردن، یاری کنه عبدن سمع مقالتی فوعاها، حفظش کنه گفتار منو و بلغها من لم تبلغه، برسونه این گفتار منو به کسانی که گفتارم بهشون نرسیده. یا ایها الناس لیبلغ الشاهد و الغائب، شاهدای شما حتما باید این پیام رو به غایبین برسونه. فرب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من تا آخر. خب بعد باز ایشون میفرمایم که پس معلوم میشه که رب حامل فقه لیس بفقیه، رب حامل فقه الى من هو افقه بگید من. و در حدیث باز ایشون میگن از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن لیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسأله الشیء فیفهم، همشون اینجوری بوده نبوده که تا یک چیزی میپرسن بگید بفهمن. و کان منهم من یسأله و یستفهمه، بعضیا
طلب میکردن باز چی میگن شما،
آره سوال میکردن باز دوباره هم استفهام میکردن. حتی مثلا که اینجاش قده داره به حضرت فرمان گاهی بعضی از اینا کانو لیوهبون ان یجی الاعرابی و تاری فیسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی یسمعو، بگو بدن کاش یک کسی بیاد و یک تازه واردی یک بیابونی بیاد یک سوالی کنه از پیغمبر اکرم تا اینا دوباره مطلب رو چکار کنن، مطلب رو بشنون. ایشان میفهمن که بلکاند معرفتهم بالقرآن کذالک، معرفتشون به قرآن هم همین جور بود و الی آخر. خب حاصل این فرمایش چی بود؟ حاصلش اینه که ما زمانی میتونیم استشهاد کنیم به عدم اعتراض اصحاب بر این برداشت و در نتیجه بر این که چرا اون احکام استثناء پس نشدن و در نتیجه این رو شاهد بر این برداشت قرار بدیم که همه اصحاب این حرفا رو بگیم میفهمیدن. اما از این بیانات معلوم میشه که این اصحاب خیلی چیزا رو نمیفهمیدن. بنده عرض میکنم درسته اختلاف فهم اصحاب، درسته این که خیلی از این چیزها رو هم اینا نمیفهمیدن، ولی استشهاد مرحوم آقای خویی به چیه؟ ایشون میفهمد یک نفر نیامده اعتراض کنه که بابا پس خمس و زکات و اینها اینا رو چرا پس بر نداشته؟ شما اگر میگین که لا ضرر احکامی که ضرریه بر میداره، پس چرا اینا رو بر نداشته؟ بنده عرض میکنم فرمایش آیت الله خویی انکار تفاوت برداشت های اصحاب نیست. ایشون میخوان بگن تمام افراد از این فرمایش پیغمبر اکرم استفاده کردن که اصلا این فرمایش ناظر به احکامی که در طبعشون ضرر باشه نیست. شاهدش اینه که هم یک نفرم اعتراض نکرد، لااقل به قول شمای آیت الله سیستانی در بین اونها آدم فهمیده که بوده، که مگر آیت الله خویی فرمودن همشون در یک فهم مستوای فهم واحدن، چون میگن یه نفر اعتراض نکرد. پس معلوم میشه ارتکاز ذهنی همه به چی تعلق گرفته بوده؟ به این که لا ضرر اصلا ناظر به احکامی که در طبعشون ضرر باشه و نفی اونها نیست. لذا من نمیفهمم این اشکال اولی که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن چگونه وارد میشود بر کلام مرحوم آی خویی. حقیر عرضم اینه که استشهاد مرحوم آقای خویی به قوت خود باقی است و این اشکال برش وارد نمیشه. به نظرم شما هم تایید میکنید. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ایشون میفرماید بله، با فرض این که اصحاب معنای حدیث رو فهمیده باشن، یک. دو، ثابت هم بشه که اعتراضی سوالی چیزی هم در این زمینه بعدن نکردن. ایشون شاید میخوان بگن ممکنه سوال کرده باشن نقل نشده باشه. بله خب، ولی عرض بنده اینه که البته اگر سوال میکردن علل قاعده نقلم میشد، چون سوال مهمیه. یعنی اگر چنین تنافی بین جعل اون احکامی که در طبعشون ضرر هست و بین قاعده لا ضرر می دیدن و این سوال رو و تنافی رو سوال می کردن، علل قاعده نقل می شد. حالا آیت الله سیستانی می فرماین به فرض که این معنا رو فهمیدن، به فرض که اعتراض نکردن یا سوال نکردن، چون گاهی با حالت اعتراضیه گاهی با حالت اعتراضی نیست، سواله. خب با این فرض یا همینه که بنده عرض کردم، یا با این ادعا که اگر سوال نقل اگر سوال میشد لنقل الینا لتوفر دوایی علا نقله، همینه که بنده عرض کردم، ایشون میگن که اما شاید دلیلش اینه که سوال نکردن و اعتراض نکردن و امثال اینها به خاطر اینه که فقها صحابه متنبه طریقی که ما قبلا گفتیم در حل اشکال بودن. چیه؟ گفتن لا ضرر این هر ضرری رو بر نمی داره. چرا؟ چون در این موارد ضرر اصلا صادق نیست. نه این که ضرر صادق هست ولی در این حال اصلا شامل اینها نمی شود. شامل کجاها نمیشه؟ جایی که همیشه ضرریه؟ نه. شاید خیلی ها که اصلا ذهنشون به یه حرفا نمی رسیده که این تنافی ها رو بخوان تصور کنن تا بعد سوال کنن. اونایی هم که ذهنشون به این تنافی ها می رسیده فقها صحابه، شاید اینها از قبل فهمیدن که خب اصلا بسیاری از این موارد ضرر نیست، همچنان که ما اشاره کردیم که تعدادی از این موارد اصلا ضرر نبود. خب اگر تعدادی از این موارد ضرر نیست، پس تعارضی نداره با لا ضرر. لا ضرر میگه هر حکمی که چی باشه، ضرری باشه، جعل نشده. خب اینا که ضرر نیست. خب بگید بعضیاش که ضرر هست باز. و ما یبقا منها من موارد قلیله فانه ربما خصص الحديث بالنسبه الیها لان الخاص حيث وجد يتقدم على العام. ایشون میگن اگرم موارد خاصی و نادری تحتش باقی مونده و واقعا ضرر انگاشته میشده، روشنه چی دارم میگم، اینا آمدن حدیث رو چیکار کردن، تخصیص زدن. خب
ایشون خب میگه بابا حکومته،
حالا بعد میگه عرض میکنم، ایشون میگن تخصیص زده. خب بنده باز عرض میکنم اگه تخصیص خورده یبقى الاشکال. اشکال چی بود؟ اصل مخصص ولو موارد کم باشه، چون مخصص ها مخصص های مهمه، تخصیص شایز نیست دیگه.
خب از کجا معلوم مخصصات مهم بوده؟
حج مهم نیست؟
نه، اونا که ایشون میگن یک سریش که اصلا ضرر نیست، بعد میگه یک مقدارش میمونه اونا
خب اون مقداری که میمونه چی هست؟
خب معلوم اونا چی بوده؟
خب خمس و زکات این هاست دیگه.
نه
دیگه، ایشون اونهایی رو که خارج کرد، اگر یادتون باشه ایشون فرمود که مواردیه که خارج شده احکام جزائی و چی و چی و اینها بود دیگه. این موارد رو ایشون فرمود خارج شده. مثلا فرض کنید که ایشون فرمود که بله خمس، خب الان تشریع خمس و زکات، ایشون میگه لا یوجب ضررن فی الحقیقه. البته حالا توجیه آیت الله سیستانی این بود که اینا ضرر نیست، چون ضرر چیه؟ نقصه در ماله. اینا میخواد بگه از اول اصلا اینا به ملکیت انسان در نیامده که بخواد نقص تلقی بشه. پاسخی آیت الله سیستانی دادن این بود و فرمودن اینها عدم نفع بیشتره اما نقص نیست. حقیر ارز کردم البته از دیدگاه عرف یه نقصیه دیگه، چون وقتی کسی به اصطلاح زحمت کشیده، سرمایهی کسب کرده، مالی کسب کرده، ولو به دقه اینها ضرر نیست اما به حسب ظاهر نقصه دیگه. به حسب ظاهر مالی آدم رفته کاسبی کرده، سودی گیر آورده، آیا یعقوبی مالش شده دیگه؟
باشه، شعاره که نمیخواد به حسب او برداشت ناقص عرف
بیاد
صحبت کنه.
برداشت عرف اینه دیگه، نه نقص رو میخوام بگم، نقص رو دارم میگم. درسته که شاره نمیخواد، میخوام بگم که ملاک نقص عرفی شد دیگه و این نقص عرفی هست، عرفن این رو نقص میدونن. لذا بنده میخوام عرض کنم همراه هم با آیت الله خویی که این واقعا تخصیصه،
تخصصه.
یعنی اگر قرار باشه اینها باشه، از باب اینه که نه از باب اینه که اینا رو عرف اصلا ضرر نمیدونه، بلکه عرف اینها رو ضرر میداند، نقص میداند، اما میگه اصلا لا ضرر ناظر به احکامی که در ذاتشون اینا بوده نیست. حقیر میخوام دفاع کنم از فرمایش های خویی. آیت الله سیستانی میفرمایم که اصلا اینا ضرر نیست.
خوب هم میشه تخصص
جان؟
هم فرمایش آیت الله سیستانی هم خوبی میشه تخصص دیگه. یکی میگه اصلا ضرر
آره. آیت الله سیستانی میگن اینا اصلا ضرر نیست.
خوبی میشه تخصص.
بله. آیت الله خویی میگن اینها ضرر هست، ولی لا ضرر ضررهایی احکامی که در ذاتشون ضرر باشه رو بر نمیداره، ولی به دو اعتبار، یکی میگه ضرر نیست، یکی میگه ضرر هست، ولی این حکم ضرری رو کار نداره. بنده میخوام عرض کنم این که آیت الله سیستانی دارن اشکال دوم میکنن بر کلام مرحوم آقای خویی و میگن اینها اتفاقا اکثر این موارد به خاطر این بوده که فقها صحابه اینها را ضرر نمیدانستن لذا نگفتم که آقا تنافی داره. بنده عرض میکنم علل قاعده اتفاقا ضرر میدونن. ضررشون یعنی چی؟ یعنی نقص در مال. و منی که کاسبی میکنم، معامله ای میکنم، آجون حاصل معامله سمن و مسبن که جابجا میشه، عرفی رو مال من میدونه یا نه یعقوبی؟ معامله ای که میکنیم، سمنی که گیر من میاد، عرفی رو مال من میدونه دیگه. من خانه مال منه، اینجوری راحت بگم خانه مال منه، خانه رو که بفروشم سمنیم که عوضش مال من میشه یا نمیشه؟ قانون عوض و معوض دیگه، تایید کنید دیگه، سب نکن. خب اگه بر اساس قانون عوض و معوض مال منه، خب بعدن شارع میگه بیا 20% شو بده. درسته آیت الله سیستانی میخوام بگن از اول او 20% مال من نشده. من نظر میکنم به عرف همه مردم بگید، حتی اصحاب حسابی تر میگن خب این مال خانه مال من بود، رفت سمنی که عوض شما جایش اونه، مال منه دیگه. آیا قبلا که خانه معونه من بود شارع خمسش از من میگیره؟
نه. عرف جاهل در نظر میگه، عرف فهد با فرض قبول ای که این مقدار شارع قرار نده برای ما، کدوم عرف در نظر میگه؟
شارع قرار داده، یعنی
نداده دیگه، میگه این قسمت رو ما هستیم که بارو میباریم، لذا یک قسمتش ما جدا میکنیم.
ما جدا میکنیم یعنی چی؟
یعنی قسمت ما شما نیست اصلا،
حق ما نقص، یعنی نقص تلقی نمیکنم.
کدوم
عرفه در سوال میکنم؟ نه همون عرفه، همون عرفه اصحاب فهمیده،
یعنی یک عرفی بهش مشخص شده که شاره
اصلا. الان خانه ای که معونه شمایی بهش خمس تعلق میگیره؟
نه.
اگر خانه رو فروختید و از اون پولش دیگه رفتید بخشش رو زدید تو بازار کار و چی و چی و چی و اینا، از معونه بودن خارج شد، خب خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ بله به یه پول خمس تعلق میگیره دیگه. خب حالا سوال، این عرف نمیگه که خانه که مال من بود سمنی هم که عوضش آمد جاش میشینه؟
چرا
دیگه؟ پس الان قاعده نقص تلقی میشود. حقیر میخوام عرض کنم نقص تلقی میشه. حالا اصراری نداریم. این مناقشه دوم ایشان بر کلام مرحوم آیت الله خویی. خب اما وجه سوم، وجه سوم اینم یک کلمه بگیم و انشالله تمامش کنیم. ایشان میفرماین این وجه سوم، وجه سوم برای چی؟ برای حل اشکال از راه دوم، که راه دوم گفتیم این لازرر اصلا نگاه به احکامی که طبعشون اقتضاء ضرریت باشه ندارد. وجه دوم ایشون میفرماین مبتنی بر دو جهته. جهت اولا موردی که در کبرای قضیه سماره هست ضرر تاریه، ضرریه که آرز شده. چرا؟ چون ملکیت نخله در ملک غیر به دنبال خودش شیر رو داره، یکی انسان حق سرزدن به نخلش رو دارد. آدم وقتی مالک یک نخله ای در ملک غیره، خب بدون بال خودش اینو داره که آدم حق داره که هر وقت دلش بخواد مالک این نخله بره به نخله خودش شکار کنه، سر بزنه. پیغمبر اکرمم روایت داره که حضرت فرمودن قضا فی رجل باع نخله و استثنا نخلتن، یه نخلستان رو فروخ، یه دونه نخل رو گفت ای باشه، حالا ما خواسته لااقل یک قوتی، یک مقداری خرمایی هر سال برای زندگی خودش شیه باشه بنده خدا. نه پیر شده، ناتوان شده، دیگه نمیتونسته به این نخلستان برسه، فروخته، پولشو لازم داشته، یک نخله برای خودش نگه داشته. حضرت چی فرمودن؟ حضرت قضا بالمدخل الیها والمخرج منها، میتونه بره، میتونه بیاد و به اصطلاح سر بزنه و الی آخر. ایشان میفرماین این ضرر عارضه، ولی این که ثمره بخواد اون عمومیت جواز دخول شاملش بشه یه اشکالی تولید میشد. اشکالش این بود که ضرر وارد میشد به مرد انصاری، درسته؟ پس به طبع اولی حق رفت آمد هست، اما در قضیه سماره ضرر به مرد انصاری بود، چون ای بدون اجازه میرفت. خب بستان محل زندگیش بوده، زن و بچهش اونجا بودن الی آخر، لذا حد که حرمتشون میشد. فالضرر التاری هو القدر المتيقن من مفاد الحديث لكونه موردا لإلقائه في جهته. خب ایشان میگن که کدوم ضرر محل کلام در حدیث بوده؟ ضرر تاری رو حضرت برداشتن. شاهدش اینه که یه مورد دیگه ای که طرف یه دونه نخل رو نفروخته و حضرت گفتن اشکالی سر زدنش نداره، به خاطر چی بوده؟ به خاطر که او بدون استئذان و اینها نمیرفته، یا زن و بچه صاحب نخلستان اونجا زندگی نمیکردن، پس ضرری عارض نمیشده. اما در جریان سماره چون بدون اجازه میرفته، ضرر ضرر چیه؟ تاریه. پس ضرر ضرر همیشگی نیست، چون سر زدن به نخل که درش ضرر نیست که. ضرر ضرر چی بوده؟ عارضی بوده. خب اگر ضرر ضرر عارضی تاریه گاهیه، این با روایا با احکامی که همیشه در طبعشون ضرریت هست منافات نداره، اصلا نگاه نکرده لا ضرر به اون موارد. این یک جهت مسئله. جهت دوم مسئله هم ایشان میفرمایند که احکامی که به طبعشون ضرری هستن، اینها از احکام مشهوره اسلام هست و صحابه حدیثی عهد به اسلام بودن، تازه اسلام آورده بودن. خب اینها رو میفهمیدن، ثقلشون رو میفهمیدن، اینا مشقت داره دیگه این احکام، روشنه؟ احکامی که طبعشون اقتضای ضرریت داره، میفهمیدن که نه اینا واقعا سنگینه، جهاد و چی و چی و چی و چی. شاهدش اینه که در اون قضیه عید قدیر طرف آمد گفت که به ما گفتی نماز بخون، زکات بده، چیکار کن، نمیدونم جهاد کن، همه اینا رو ما قبول کردیم و اینها. خب در حالی که یک نفر تصور شمول حدیث نسبت به این احکام رو چیه؟ نکرده. احسن. خب میگن اینه، فکان ذالک اینجا شو قرینتن متصلتن للکلام الا ان المنفی شرعا انما هو خصوص الضرر التارع فلا ينعقد له ظهور في العموم. اصلا از اول ظهوری در عمومیت بگید
نداشته
که شامل ضررهای ذاتی طبعی بشه. بنده عرض میکنم همینجوری که فرمودید شما، این والجهت الاخرى برگشت کرد به همون کلام مرحوم آقای خویی.
داشت میگه ظهور منعقد نمیشه.
بله، ظهور در عموم منعقد نمیشه. خب تعبیر مرحوم آقای خویی هم همین بود دیگه، ایشون فرمودن که لازرر ناظر به عمومات و اطلاقاتیه که دال بر تکالیفیه که گاهی ضرری هن و گاهی ضرری نیستن، و اصلا محدود میکنه به اون مواردی رو که ضرری نیستن و متعرض تکالیفی که به طبع ضرری هستن اصلا نشده. خب این جهت اخرایی هم که شما دارید میگید که اصلا شامل اونها نشده، شامل اونها نشده، متعرضشون نیست دیگه. الکلام. و جالبش اینه که اینجا حضرت آیت الله سیستانی هیچ مناقشه ای هم بر این کلام وارد نکرده.
این تقریب خودشون ده.
بله، لذا بنده عرض میکنم خب این سومی که الوجه الثالثی که میگید ما یبتنی علی جهتین، الجهت الثانی و الجهت الاخراش، همینیه که الان عرض شد. خب بالاخره شما پذیرفتید دیگه، خب آیت الله خویی هم چی گفتن؟ گفتن یک دانه از صحابه چنین اشکالی نکردن. ایشون که نگفتن که همه صحابه فهمشون در حد همه، گفتن اگر قرار بود ای برداشت بشه باید یک نفری اعتراضی میکرد و اعتراضی نکرده. رضا به نظر بنده این جهت اخرای کلام با همون حرف اولی که از قول آیت الله خویی نقل شد یکیه. خب پس حاصلش چی شد؟ حاصلش ای شد که بنابر این که بگیم لا ضرر، احکامی که ضرری باشن رو میگه جعل نشدن، حکم ضرری منفیه در اسلامه، با این تقریر داشتیم حرف میزدیم، گفتیم یه اشکال میشه بعضی از احکام ضرری هستن، اونا رو چه کار کنیم؟ پاسخ داده شد، بعضی از پاسخاش این بود که نه اینها اصلا ضرری نیستن. یه پاسخ هم اینه که اینها ضرری هستن اما ضرری دائمن و لا ضرر احکام ضرری دائم رو اصلا کاری ندارد. به کدوم احکام کاری داره؟ گاهیه. تا اینجا به حمد الله تنبیه دوم هم تمام شد در بحث قاعده لا ضرر. میریم سراغ تنبیهات دیگر که یکی از تنبیهات دیگر وجه تقدیم لا ضرر است بر ادله احکام اولیه. ولله الحمد.